أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث ما در حمل مطلق بر مقید بود در مستحبات، و گفتیم خب این خلاف مشهوره. حضرت صاحب تفایی اشکال را مطرح کرد که اگر چنانچه منشأ حمل مطلق بر مقید در واجبات این باشه که ظهور مقید اقواس از ظهور مطلق، خب این منشأ در مستحبات هم وجود داره، بازم ظهور اون هست و اقواس هست. از چنانه میکنی؟ اون وقت چند تا منشأ بیان کرد. یکی قضیه غالب بود، چون که میبینیم غالب در باب مستحبات اینه که این اختلافاتی که هست بین مثلا قیود جدید که میاد مثلا اضافه میشه بر اصل طبیعت، غالب این است که اینا برای افضلیت باشن، توجه فرمونید، نه این که تقیید باشند، یعنی یه دسته رو خارج کنن یه دسته رو باقی بذارن، نه همه هستن داخلن، منتها یه مقداری بعضی مثلا ثوابشون بیشتره، اما نه این که مثلا فرض کنید که یه عده خارج بشن. پس بنابراین مثلا فرض بفرمایید میگیم که نماز شب مستحب، نماز شب به هر رقمی بخونیش مستحب، تو نماز وقتش هم گرکت هم خوب، هر طور بخونیش مستحب ثواب گیرد نیم. اما اگر مثلا فرض بفرمایید مثلا شما ولی چهل مؤمن دعا کنی ثوابش بیشتر، اگر مثلا 70 مرتبه استغفار بکنی باز بیشتر، اگر 300 مرتبه هم العفو بجی باز هم بیشتر میشه. کردی کردی، نکردی هم بالاخره اون 11 رکعت ثوابش داره و بر استحبابش هست. خب ما میبینیم غالبا در مورد مستحبات و از بین صورته. اصلا زیارت ابا عبدالله الحسین خوب مستحبه همیشه، اما در این حال شب جمعه باشه چه، اگر با غسل زیارت باشه چه، خب یقینا ثوابش بیشتره، و هکذا مثال های مختلفی که در این رابطه هست. پس این غالب چون این طوره دیگه، همه جا را ما به این صورت چیز میکنیم، به خاطر چه؟ به خاطر این که از زن و یلحق الشی بالعم الاغلب. خب این یه استدلال صاحب کفای اینو نپسندی، عرض کنم به خدمت شما، برای چه؟ برای این که میگی که خوی غلبه درسته، اما در این حال اخواییت ظهور مقید را نسبت به مطلق داریم، بالاخره چه کارش کنیم این اخواییت را؟ و این غلبه باعث نمیشه که اگر این غلبه طوری بشه که او ظهور از بین بره، خب ولی نه، این نتیجه رو نداره. پس بنابراین اون اشکال سر جای خودش هست. راه دومی که پیشنهاد کرد این بود که بنای در مستحبات بر تسامحه، تسامحه در ادله سنن. حالا خوب، پس بنابر این مقتضای تسامح اینه که ما مطلق را به اطلاق خودش باقی بگذاریم، نگیم مقید آمده عده را خارج کرده. اما مقید هم سر جای خودش درسته، اون برای مرتبه بالاتر از استحبابه، که اون وقت چون پیغمبر فرمود هر چی بهتون رسید گوش بکنید و عمل بکنید، حالا مطلق هم رسیده، درست مقید هم رسیده. خب وقتی بخوایم عمل بکنیم بردو که پیغمبر فرمود، پس نباید حمل مطلق بر مقید بکنیم و نباید تقید بزنیم که هم به مطلق عمل بکنیم هم به مقید. خب منتها مقید هنی که لغو نباشه هم میشه بر افضل الافراد. این هم یه استدلال. اون وقت چندین ایراد بر این یکی وارد شده. یکی این است که اگر میخواهید عمل بکنید به قاعده تسامح، در قاعده تسامح این آمده که پیغمبر فرمود من بلغه ثواب علی عمل فعمله التماس ذلک الثواب یا رجاء ذلک الثواب کان له ذلک و ان کان رسول الله لم یقله. اگر بخواهید، پس این موضوع اصلیش یه بلوغه، بلوغ الخبر، خبر به آدم برسه که پیغمبر گفت فلان چی ثواب دار. خیلی خوب، حالا این درست. و اگر این وجود نداشت دیگه شاید از اساس دیگه منهدمه. حالا ببینیم بلوغ صدق میکنه. میفرماید وقتی مطلقی بر مقیدی آمد و فرض این است که ما اصل مبنا را قبول داریم و اون این است که ظهور مقید اقواس از ظهور مطلق، به مقتضایت اقواییت ظهور هم ناگزیریم که چکار کنیم؟ حمل بکنیم. اینجا قاعده تسامح در ادله سنت چه محلی از اعراب داره؟ برای اینکه او اقواس مقضی اقواییتش تقیید میزنه، بعدن دیگه این مطلق چیزی نیست که بلوغ برش داره. خب باید اعتبار داشته باشه، اگر مخصص متصله خب اطلاقش از بین میره، اگر منفصل حجیتش از بین میره. پس علی حالین بلوغی در کار نیست، بلوغی که در کار نبود بنابراین نمیتوانیم رجوع کنیم به ادله تسامح. ادله تسامح موضوعشون بلوغه، یعنی بلوغ الثواب، یعنی بلغ الثواب. بلغ الثواب خب باید این ظهورش داشته باشه، حجیتش هم داشته باشه. خب اگر هیچ نمیشه، خب چه بلوغیه؟ این ایراد اول. ایراد دوم این است که شما میخواهید، یعنی نتیجه این بگیرید که با این مطلق در اطلاق خودش مستحبه برای همه افرادش که زیر چترش هستن، او یکی هم افضله. خب این اون وقت این را از کجا در میارید؟ میگه از اخبار منبلا. اخبار منبلا یعنی چه؟ یعنی این مطلقی اجازه بلوغ حساب میکنه، اطلاق مطلق را از کرنه بلوغ شده، بلوغ به وسیله اطلاق. بنابراین تمام افراد مطلق سر جاشون هستن و مستحبه. اگر اینطور بخواهی اشکال داریم و اون این است که ما عرض کنم به خدمت باسات شما، خیلی از علما استحباب را نمی فهمن. یعنی از اخبار من بلغ چه می فهمن؟ می فهمن ثواب تفضلی. یعنی چه؟ یعنی اینکه یه خبری بهش رسید، خبر ضعیفی، خب اخبار من بلغ میگن خیلی خوب، خب شما هم به امید، به رجا، به رجای اینکه این راست باشه عمل کردید، خب خود به خود عقل میگه که کار خوبی کردید. اتفاق این میشه پیغمبر آمدش کار کرده، میگه خدای تبارک و تعالی تفضلن در این مورد که شما کار خوبی مستحسنی انجام دادید این ثواب بهتون میده. پس به غایت الامرش ثوابه، ثابت میشه که ثواب، اما استحباب نه، چون استحباب یه حکم فقهیست، اون ثابت نمیشه. اما ثابت میشه که خیلی شما یه ثوابی اینجا هر میشه طلب دارید و ثواب به شما داده میشه. تفضلن این ثوابی خوی غیر از استحبابه. اون وقت شما در وقتی که ما میگیم که حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، اون وقت حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، آخر چی میخوایم؟ چه فتوا بدیم؟ فتوا بدیم به این که این مطلقه این مستحب در جمعی افرادش، او یکی هم مستحب، همون مقیده چی؟ استحبابش بیشتره. اما یا مثلا خب این از کجا داره برمی که از اخبار تسامح در دل سنن تسامح در دل سنن استحباب درست نمی کنن. پس این که پایش لنگه این هم یک مدر اشکال سوم. اشکال سوم این است که خیلی خوب و عدله تسامح در عدله سنن چه فهمیدیم؟ لو فرض فهمیدیم که این مطلقه مستحبه در جمعی افرادش. خیلی خوب اون مقیدم امری داره استحبابی داره به هر دو عمل میخواییم بکنیم امین مستحبه مستحبه. اما افضلیت مقید افضل الافراد بودنش از کجا در میاد؟ یعنی اون افضل و ثوابش بیشتر از ایه. خب این کجا در بیاریم؟ چون قاعده تسامح کمک میکنه به مطلق اما کمکی به مقید نمیکنه. مقید هم امری داشته مثل این که مطلق هم داشته و هم امری داشت. یه افضل الافراد بونه کجا در میاری؟ این معلوم نیست. حالا باید ببینیم که چطور میگنه. یعنی از نظر صناعت اصولی این مثبتی نداره. خب این ستا ایران عرض کنم به خدمت شما. خب ما این ایراد سومی جواب این دوتا ایراد قبلی درست محصول درشون است. اما این سومی را اینطور جواب میدیم. میگیم که خب معلومه برای این که مقید اگه هم بخواد مستحب بشه همطور که مطلق مستحبه مقید خود جز افراد مطلق هست. استحباب از بابت اینکه جز افراد مطلق باشه ای هم نبود خود جز افراد مطلق بود و استحباب داشت. اون وقت اگر این افضلیتی در هیچ کارم نباشه با اون وقت این امر جدید که برای مقید آمده چه کاره است؟ های لغو میشه دیگه. خب فرد این امر نبود مگر مقید از افراد مطلق مگر نیست؟ خب خودش می نفسه سوا استحباب دار. پس یه امری هم آمد هیچ دیگه چی اضافه نمیشه؟ خب لغو میشه این امر. پس بنابر این افضلیت را کجا میفهمیم؟ از امر جدید. حیث ان الله سبحانه و تعالی خص المقید به امر جدید و نباید این امر هم لغو باشه. پس بنابراین میگیم که لابد این استحباب مضاعفی داره و الا چی؟ خود لغویت لازم میاد. این ما اینطوری جواب دادیم این ایراد سوم. اما دو ایراد اولی درستانه. اما دو ایراد اولی هم مبنایی هستن ها. اما ایراد اولی که صحیح. اما او دومی خب فرض این که مبانی مختلفه. یه مبنا هست در اخبار که نگفتیم که این ثواب فقط استحباب نیست. خب یه مبنا هست. یه مبنا اینه که نه خیر ثواب نیست استحباب. یه مبنا دیگه این است که حکم اصولی میفهمیم ازش. سه تا مبنا هست. یکی حکم اصولی، یکی حکم فقهی، یکی صرف ثواب. این ایرادی که آقایون گرفتن طبق مبنای سومیه. اما دوتا مبنای دیگه چه؟ طبق اون دوتا مبنا نه ایراد وارد نیه. همون ایراد دومی هم وارد نیه. توجه فرمودین. برای اینکه اگر خب مثلا ما گفتیم که مبنا اومی که استحباب میفهمیم از اخبار من خود یه ایراد وارد نیه. خود درست دیگه میفهمیم. چون خب مدلول اخبار من بلا استحباب. پس یه ایرادی نداره. اگر حکم اصولی فهمیدیم یه درجه بالاتره. پس بنابراین اون طبقه یه مبنای خاصیه او ایراد. التفات فرمودین. این بحثم تمام شد. حالا محقق خویی اومده اینجا یه بحثی در آورده. چون که ما میخواهیم همه جوان مطلب را بفهمیم باید بحث ایشون را هم بید. ایشون میگه اصلا به کار حرفای کفایه کار نداره. اومده یک بحثی را از بای بسم الله شروع کرده. یعنی یه بحث تأسیسی نه امضایی یا تأکیدی نه تأسیسی. این بحث چیه؟ این بحث اینه میفرماید این موارد مطلق و مقید در مستحبات چهار قسم. در سه قسمشون که از بحث خارجه، یه قسمشون هست که مطلب درسته، یعنی حمل مطلق بر مقید نباید بکنیم بلکه هم کنی مقید را بر افضل افراد، مطلق هم بر معنای خودش باقیه و تقیل هم نمیخوره. حالا چی؟ چهار قسم چیه؟ میفرماید اما قسم اول این است که اگر چنانچه مقید طوریه که مفهوم داره، ای مفهوم داشت یعنی منطقی داره، مفهومی هم داره، با مفهومش نفی میکنه، نفی میکنه، توجه فرمودید، نفی میکنه استحباب را. مثلا مثل چه؟ مثل این که میگه که مطلق گفته نماز شب بخون، مطلقا مقیده گفته که حق نداری نماز شبت را قبل از نصف شب بخوانی. خب مقتضای جمع عارفی بینشونی که بعد عمل بکنیم، اگه بخوایم بعد عمل بکنیم چه کار باید بکنیم؟ و قهرن این مفهوم داره دیگه، یعنی اگر قبل از نصف شب باطله، این مفهومه چه کار میکنه دیگه؟ برای چاره دیگه برای خود به خود تقیید میخوره و اینجا هیچ بحثی دارش نیست، ولی همه هم مجبورم قبول بکنن، یعنی هم اونها هم قبول دارن که اگر به این لسان باشه تقیید میخوره. توجه فرمودید؟ آره. یاس یقس قسم اول نه نه همون نماز شبه دیگه، موضوع نماز شبه. یکی گفت مستحبون علی اطلاق، شامل هم نصف اول شب هم نصف دوم شب. یکی دومی به مفهومش گفته نصف اول شب باطله، چرا؟ جون کاملا مربوطن به هم. خیلی خوب، وقتی که گفت باطله در نصف اول شب، او که گفت مطلقا چه نیمه اول چه نیمه دوم، اون تکلیف چه میشه؟ معلومه تقیید میزنه دیگه. جمع بین الدلایلین این مقتضاش اینه که تقیید بزنیم و از اون صرف نظر بکنیم. میفرماید خویی که از بحث خارج، چون که اینجا تقیید میخوره هم قبول داره، بس این محل بحث نیست. شق دوم که باز محل بحث نیست این است که مفهوم نداره. عرض کنم به خدمت شما، عرض یعنی بازم مفهوم پیدا میکنه اما نه به اون شکل واضح، به یه شکل دیگر. مثل چه؟ مثلا اینکه یه دلیلی مطلق آمده گفته که اقامه بگو، اقامه برای نماز، برای نماز واجبه اقامه بگو. دلیل دیگری آمده به صورت چه؟ به صورت امر نهی آمده، نهی کرده گفته که در حال حدث اقامه نگو، ای محدثی اقامه نگو. از یه دلیل چه گفته اقامه بگو؟ یعنی چه با حدث چه با طهارت. یه دلیل که آمده گفته با حدث اقامه نگو، ای چیه؟ ای ارشاد به بطلانه، یعنی با حدث اقامه گفته ای حدث موجب بطلان اقامه است. خب پس بنابراین میخواییم به دوتا عمل بکنیم، چاره اینو داریم جز این که بازم تخییر بزنیم. این هم صورت دوم. اینجا دیگه بحث مفهوم نیست، مفهوم منطق، این از باب ظهورشه در ارشاد. ارشاد به چه؟ به بطلا. خب دیگه وقتی باطله خب بله محل بحث اینجا در مستحبات، محل بحث در حمل مستحب مطلقات مطلق بر مقید، اون بحثا رو نداریم که. آره اون بحثا در واجبات بود، این را تو مستحباتیم و تقسیم ها و اینا مال واجبات بود که یا بدلیه یا شمولیه یا متوافقینن یا متقابلن، اونا هم مال واجبات. این را در مستحبات بحث میکنیم. میفرماید پس این قسم دوم هم همه قبول دارن که اگر به لسان یعنی نهی کرده که ارشاد الی الفساده، یه ناگزیرم باید از اطلاق صرف نظر رو. یعنی مقصود اینه که اینا بحث خارجن. خب این قسم دوم. قسم سوم اینه که نه، نهی نیامده، در مقید هم امری آمده، التفات فرمودید، اما این امر ظهور در چه داره؟ این امر عرض کنم به خدمت باسات شما ظهور داره در ارشاد به شرطیت، خب او دلیل اول چه گفته؟ گفته مصحبی که اقامه بکن. خب هیچ شرطی ندار، شرط قیدی ندار مطلق. دلیل دوم به لسان امر آمده گفته فلتکن هذه الاقامه، مثلا فرض بفرمایید فی حال الطهاره یا فی حال القیام، حال الطهاره تو گفتی باید قائم باشی. وقتی امر آمد که باید قائم باشی، این ظهور پیدا میکنه ارشاد در ارشاد. ارشاد به چه؟ ارشاد به شرطیت قیام، یعنی این که او دلیل سر جای خودش اقامه باید بگو مطلق، اما این وقتی ارشاد کرد به شرطیت ما باید قبول بکنیم دیگه، و این دلیل هم باید عمل بکنیم. پس از چه استفاده میکنیم؟ یعنی در اقامه یه شرطی وجود داره و اون شرط اینه که باید فی حال القیام باشی. این فی حال القیام شرط برای صحت اقامه. خب پس اینجا خود به خود تقیید میخوره دیگه، یعنی اقامه این دلیل اول که اطلاق داشت همه احوال میگیره، هم قیام هم قعود هم عرق خوابیده، اما بعدش که یه آمد این شرط را برای ما ثابت کرد که مشروط صحتش به این که در حال قیام باشه، و خود به خود دیگه حال جلوس حالین از بین میره. یعنی چه؟ یعنی اینم از بحث خارجه، چون اینم همه قبول داره. خب کجا میمانه که محل بحثه؟ میفرماید شق چهارمه، و اون این است که در اون صورت اولی امر به تقیید خورده بود. اگر صورت چهارم اینه که امر به قید بخوره، اگر امر لسانش امر به تقیید بود، مثل چه؟ مثلا حالا قید رو هر دور مثال بزنیم. اگر به ذات القید، یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض بفرمایین یه دلیل گفته که امام حسین علیه السلام زیارت بکن مطلق، یه دلیل دیگه آمده امری کرده به خصوصیتی شب جمعه زیارت بکن، اما نگفته که این تقیید بزنه، ناظر به اون نیست، خودش اومده شب جمعه زیارت رو گفته. ولی خوب هیچ منافاتی با هم ندارن که در شب جمعه زیارت مستحب باشه، شب شنبه هم مستحب باشه، شب پنج شنبه هم مستحب باشه، شب دوشنبه هم مستحب باشه. پس بنابراین اینجا دیگه جای حمل مطلق بر مقید نیست، همین یه صورت. اما اون صورت قبلی که به تقیید بود ام میخور، مثل چه؟ یعنی گفته بود که یه دلیل گفته بود اقامه بگو، یه دلیل دوم گفته بود که اقامت باید در حال قیام باشه، ناظر بود به اقامه و گفت اقامه باید در حال قیام باشه. خب این دیگه خود به خود چه میشه؟ ارشاد به شرطیت میشه. شرط که شد ای قیام المشروط ینتفی به انتفاع شرطه، خودی ای شرط نبود کن منتفی میشه دیگه. اما این دومی یعنی صورت چهارمی اینجور نگفته، گفته زیارت امام حسین، نگفته زیارت امام حسین همواره باید شب جمعه، اینطور گفت خواهم حالش حالمون صورت سوم. اما اگر نه فقط امر کرد با خصوصیت، گفت که زیارت بکنه امام حسین را در یه دلیل، در دلیل دوم گفت شب جمعه زیارت بکنه امام حسین را، به این فیان فقط. خب یه عیبی نداره اینجا دیگه، میشه که اون علل اطلاق خودش استحباب داره، این یکی هم یه مستحبی خاصیه، اون وقت چون که دیگه بالاخره برای این که لغویتش لازم نه مجبور میگیم درجهش بالاتره. یعنی شب جمعه نسبت به شب پنج شنبه، دو شنبه، سه شنبه بالاتر افضله، و این همونجاست که میتونه منظور نظره. یعنی چه؟ یعنی یه مطلق داریم که امر خورده بشه، یکی دیگه داریم بازم امر آمده و این امر به حیثیت تقیید نخورده بلکه به ذات القید خورده. تجربه دید این شق چهارم بود، این سوره قسم چهارم. اینجا دی فرمایش مشهور درسته، چون ظاهر دلیل هم همینه، تقیدی پیدا نمیشه، اونم به عموم خودش باقیه، این هم همینطور به سمیاد و افضل میشه. این فتحه بینیم محقق خوی در حقیقت اومده حلاجی کرده، با تشقیق شقوق و مثال آورد اینا مطلب رو روشن کرده که چون که محل بحث این صورت چهارمی است، پس خود به خود دیگه اینجا دیگه درسته، دیگه تقییدی در کار نیست. این بحثی که تمام شد، حالا ما خود یک قسم دیگری هم اضافه کردیم که متعرض نشده آقای خویی، و آن این است که مستحبان فی مستحبان باش، یعنی همین لیله جمعه زیارت بکن ممکنه که دو تا مستحب داشته باش. مستحب که بازم دیگه این نیست، تقیین حمل مطلق بر مقیدی در کار نیست. یا مستحب چیه؟ زیارت. یا مستحب ایقاع زیارت در شب جمعه به صورت مستحب منفی مستحب. مثل چه؟ مثلا مثل این که نماز، مثلا این نماز مستحب، یه دلیل دیگه همون گفت که توی همین نماز مستحب قنوت گرفتن مستحب، اگه هم نگرفتی نماز مستحب صحیح باطل نی، پس این قنوتش فقط مستحبه، نه جز اجزاست نه جز شرایطه. پس فرمودید پس یه مستحبی، اما ظرفش کجاست؟ ظرفش همین مستحب اولیه. خب اون هاشو تقییدی هم در کار نی، ای طور بود اینه بهش میگن مستحبون فی مستحبن، مستلزم تقییده؟ نه نمسان. اینو ما اضافه کردیم که چون که دقسام آقای خویی کاملا دیگه هیچ این نمونه نقصی نباشه، یه قسم پنجم هم هست، نه هیچ یه عمل دیگریه که مستحبیه، اما ظرفش کجاست؟ مستحب اولیه. خب اینا مسلم تقیید نیست، مثل همین قنود عرض کنم به خدمت با ساعت شما. حالا مثلا مستحبون فی مستحبن داریم، مثلا عرض کنم به خدمت با ساعت شما، مثلا نماز جعفر طیار، نماز جعفر طیار مستحب، قوامش به چیه که شرط فلانه همون 300 تا تسبیحات سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله اکبر به همون طریقی که ذکر شده، او دیگه قوامش اون شد. اما اونایی که مستحب من فی مستحب، خب مثلا فرض کنید که مثلا در یه رکعت بل عادیات بخون، در یک رکعت قل یا ایها الکافرون بخون، در یک رکعت اذا جاء نصر الله بخون، درست؟ خب خوندی نخوندی هم نخوند، حالا قل و الله بخون اشکالی داره؟ نه. یعنی چیه مستحب من فی مستحب؟ اینطوریه، طوری زیاد در مستحبات داره. از اینا هم مسلم تقیید نیست. خب حالا رفتیم سر بحث مجمل و مبین. صاحب کفایی بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از بحث مطلق و مقید مجمل و مبینه، صاحب کفایی فرموده از ظاهر این است که مراد از مبین کلامی باشد که زور داره، درست شد؟ ظاهر در یه معنا، مجمل به خلافشه، یعنی اینکه ظهوری در یه معنایی نداشته باشه. توجه فرمودید. حالا صاحب کفایه می فرماید دیگه وقتی خودش فی نفس ظهور نداشت در اون معنا، دیگه این مبین نیست، ای داشت مبین، ای نداشت مجمل. خب حالا اگر نداشت خودی مبین نیست، مجمله. خب حالا اگر با قرینه از خارج فهمیدیم که مقصود چیه، این چیه، میبرم فایده نداره، این بالاخره مجمله دیگه، چون که دیگه خودش ظهور نداشته دیگه مبین نیست. خب میفرماید اینطوریه، ولو مثلا ما با قرینه بفهمیم فایده نداره، این مبین نمیشه و از مجمل خارج نمیشه. یه حرف فرماشه صاحب کفایی هست، توجه فرمودین. یا این که ظهور در معنا داره، قرینه آمده خرابش کرده، اون وقت این مجمل میشه؟ نه. چرا؟ چون فی نفس ظهور داره دیگه این مبینه، و به قرائنی که مزادن ضد اون هستن، اون ها اثری ندارن، بالاخره این چیه؟ یه همطور بسار همون باز اول مناطق خلاص ما عرض کردیم. خب شاید این معنا را که برای مجبر و مبین ایشون بیان فرموده عرض می شود خدمت شما از معنی لغوی گرفته چیه خلاص معلوم نیست، اما اون چی که به حسب اصطلاح مصطلح قوم هست این خلاف مطلب صاحب کفایه است. و اون این است که مبین یک کلمه یه که بالاخره به هر صورتی که شده واضح باشه معناش، چه از بابت وضع اولیش باشه چه از بابت قرار باشه. یعنی ما وقتی بهش رسیدیم گیر نکنیم تو معناش، یه فرقی هم نیست بین این که از بابت وضع اولیش باشه یا از بابت قرینه باشه. خب متوجه این؟ خب اون وقت و یا این که بس بنابر این اینه مجمل چیه؟ مجمل اینه چه؟ نه ما چه از بابت ظهور خوده چه از بابت قرائن معنیش نمی فهمیم میشه مجمل. مصطلح اینه. ما حالا اون صاحب کفایه اون از کجا در آورده نمیدونیم، حالا صاحب کفایه اینطور معنا کرد، اما آنچه که ما به حسب مصطلح میدانیم مبین یعنی کلمه ای که آدم گیر نکنه تو معناش، معناش واضح باشه. دیگه نگفتن که از بابت اینکه وضع یا از بابت قرائن. مجمل هم اینه که تو معناش متحیر باشیم و نمیدونیم معناش چیه دیگه، چه از بابت چیه چه از بابت وضع هستی چه از بابت قرائن. پس بنابراین اینجا هم خب نمیفهمیم دیگه چرا صاحب کفایه اونطور معنا کرده، خبر نداریم. بعد صاحب کفایه فرموده برای این مبین و مجمل یه مصادیق زیادی هست در روایات که مثلا معلومن که اینا مصداق مبین یا مصداق چیان یا مصداق مجمل. مثلا فرض بفرمایید مثلا مبین، مثلا میدونیم که مثلا امری اگر آمد دوره در وجوب داره. خب حالا با قرائن هم کمک بکنن یا نکنن خود ظهور اول حاجز مبین یا مجمل مبین یا مثل خواب یا نهی ظهور داره در حرمت. حتی اگر قرینه ای آمد و دلالت کرد برای این که هم برای استحبابه با قرینه البته، همون به نظر ما چیه؟ باز مبین. خب برای قرائن معلومه دیگه معنا. این مقصود از مبین نیه که دیگه ما مردد نمونیم که در معنا متحیر باشیم. هم خب مصادیق خیلی زیادی داره که چه دیگه جای بحث اشکالی هم نداره. و چیزهایی هم هست که مجملن که معنی یعنی واقعا نمیتونیم بگیم که به چه معنا هستن. مثلا فرض کن ما گیر میکنیم تو معناشون. اینها هم هستن موارد اجمال. موارد اجمال خیلی وقتا میرسیم در روایات در آیات به یه معنایی توجه فرمودید که ما گیر میکنیم که آیا اینها معناشون چه. مثلا در حتی یطهرنه و حتی یطهرنه چون نمیدونیم چطور بخونیمش، بالاخره جزء مجملاته که آیا مراد ازش انقطاع حیضه یا مراد غسله بعد از انقطاع حیض. خب مرددیم متحیریم نمیدونیم کدوم معنا تاج فرمودین. پس بنابراین اینطوری هم داریم نه اینکه نداریم. بسیار حالا صاحب کفایه میفرماید خب این مطلب روشن، اما یه مواردی هم هست که مجملن یعنی مجمل مضاعف یعنی چه عزیب بابر که معلوم نیست مجملن یا مبینه. میفرماید اینطوری هم داریم الا ان لهما افرادا مشتبهه وقعد محل البحث بین الاعلام که آیا اینا جز مجملن یا مبینه. حالا اگر مجمل باشن 100% الحمدلله، مبینن 100%. حالا مندن جو متمردد که آیا اینا مجمل حساب بکنی یا مبین. می فرماید مثل چه؟ در آیه شریفه السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. اینجا گفتن این آیه، بعضی گفتن مجمله بعضی گفتن مبین، بعضی گفتن نمیدونیم مجمله یا مبینه مشتبهه. خب از چه بابت؟ خب سارق و معناش معلومه، سارق و سارقه که من از بابت کلمه ید زن از سارق و سارقه فقطعو ایدیه اما آیا ایدیه اما از مچه آیا از انگشته آیا از مرفقه آیا از خود بالا منکبه اینجا خوید استعمالات مختلفی داره بنابراین خب وقت ظهور در چه داره مجمله مبینه هزی گفتن ها نمیدونیم که آیا اینو مجمل حساب بکنیم یا مبین از جهت این که بر بعضی مثلا فسنی ها که از مچ دست حسابه میگن که معناش هم مچ دسته اما در این حال احتمال هم هست که مراد مثلا این باشه از مرفق باشه یا مثلا ما شیعیان خب میگیم از چهار تا انگشت از بند انگشت از بند انگشتانه اما ما دیگه یقین داریم که معناش اینه ها اما نه از بابت ظهور کلمه از بابت روایت که در تفسیرش آمده اگر اون روایت در تفسیر نمی آمد از خود کلمه ید می فهمیم یعنی چهار تا انگشت پس بنابراین این آره گفتن که بله اینجا مصداق مشتبه که آیا مجمل حسابش بکنیم یا مبین یکی دیگه از موارد آیه شریف است حرمت علیکم امهاتکم از چه بابت؟ از بابت این که حرمت متعلق به اعیان خارجیه نمیشه چون غیر مخلوق غیر معقوله یعنی عین خارجی بگیم حرامه و همیشه حرمت مربوط به افعال مکلفینه اینجا حرمت خورده به چه؟ به عیان عین خارجی عین خارجی تحریمش غیر معقوله خب اون وقت پس این باید تقدیری داشته باشه راجع به مقدرش نمیدونیم مرددیم که چه مقدر بگیریم پس حرمت علیکم امهاتکم گفتن جزء همین موارده که آیا مجمله آیا مبینه نمیدونیم وحلت لکم بهیمت الانعام اینجا حلیت تعلق گرفته به عین خارجی که بهیمت الانعام و حالان که غیر معقول پس فرمودی و از معقولش چیه باید یه فعلی باشه خب فعل پس مقدره و مقدر چیه نمیدون ذکر نشد حالا اینا مجمل حساب بکنیم بعضی گفتن اینا مبینن بعضی گفتن مجملن باعث نزاع شده که آیا اینا را مبین حساب بکنیم یا مجمل توجه فرمودین خیلی خوب حالا اما ما بیشتر طرفدار اینیم که اینا مبینن برای این که خب نه ما گفتیم با قرینه هم که قرینه هم کافیه و روایت که در تفسیر آمد مثل قرینه است دیگه و روایت آمده تفسیر کرده اون ایدی ما را به چهار تا انگشت پس دیگه مبین ای طرف سارق بله ای طرف هم آیه امهاتکم و فلان هم ظهور عرفی انصراف داره حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاحشون در احل لکم بهیمت الانعام یعنی چه؟ یعنی اکلش اکل لحم بهیمت الانعام پس بنابراین از نظر ما او اون یکیش با تفسیر چون مثل قرینه است دیگه این دوتا هم با انصراف ظهور عرفی و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق ما امشب یه کمی هم به نظرم طولش دادیم و غرض این بود که انشاءالله توی همین یه جلسه قبل ماه مبارک رمضان بحث تمام بشه که ما بیشتر زحمت ندیم به عزیزانمون مزاحم نباشیم که ماه مبارک رمضان انشاءالله با خیال راحت بپردازن به وظایفشون تو وظایف روحانیت هم مشخصه در درجه اول دعا و نماز و عبادت و روزه و اینها که عرض کنم به خدمت شما بسیار فصلشه هر چیزی فصلی داره لکل شیء ربیع هر چیزی ربیعی داره و ماه رمضان ربیع القرآنه و قرآن برای صفای نفس ما خیلی یعنی تأثیر بی نظیری داره به شرط ها و شروط ها همینطور بر بخونیم نمیفهمیم چه میخونیم نه اما اگر که با تدبر باشه ازا میفرمده فلا یتدبرون القرآن تدبر با تدبر با فهم خیلی سازنده است، خیلی اثر تربیتی داره. و ادعیه هم که داریم در ماه مبارک رمضان، من جمله دعای افتتاح که دعای پر خیر و برکتیه، دعای ابو حمزه، دعای روشن کبیر، ادعیه روزها، ادعیه شبها، علی حالون انواع و اقسام که اینطور شد. ما هم التماس دعا داریم از دوستان. خب این یه وظایف مختصر، ولی من انتظار دارم انشالله تعالی آقایون تبلیغاتشون رو به صورت سیار انجام بدن. خب یعنی چه؟ یعنی سوار ماشین بشن یا بلنگو هم بذارن رو سقفش، که ما پیشنهاد کردیم که انشالله رو. و آقایون همه استقبال بکنن، هر کی تو محله خودش یه ماشین هم همه دارن، اکثر بیشتر آقایون یه بلنگو هم جو به صلاحی شورای تبلیغات هم بلنگو زیاد داره، بلنگو از بگیرن بذارن برای ماشینشون را میابتن مثلا تو خیابون ایور ور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی الخطبه الشعبانی: ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه والرحمه والمغفره، هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. ها اون زن خانم نشسته تو خونه جا صحبت بلنگو میاد، به به به، عجب موعظه‌ای، دل آدم حال میاره، دعا میکنن براتون و شما مهجورید، همینطور میخونید تو کوچه آفر میخورید. فرمودید خیلی عالیه. من این مسئله را در لبنان دیدم، اونم در یه شهر سنی، اون علما هم سنی بودن ولی خیلی متدین بودن. من هم تو رفتم که عبور بکنم از اون شهر خارج بشم، دیدم یه صدایی میاد پشت سرم و این صدا همونطور که اول بوده هست. گفتم خدایا این چیه؟ خدایا یه خورده شک کردم، گفتم یعنی جنیه چی؟ و اگر مثلا یه نقطه یه، خب باید یواش یواش صدا کم بشه دیگه. ولی صدا از اول شهر، اون شهر هم یه 10-15 کیلومتر طولش بود، اینطور نبود که زودی تموش. این صدا همینطور تو گوش ما بود، همینطور که از اول بلند بود بلند. یه مرتبه متوجه شدیم که اینها این چند نفر آخوندن نشستن تو ماشین، بلندگو دستشون دارن سخنرانی میکنن. خیلی جا خوشم آمد، خیلی جالب. بعدن هم ما با اونا رفیق شدیم. الیکشم خود رحم مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، شیخ محرم عارفی. آره مدتی هم در زندان اسرائیل بود و خیلی شکنده. خلاصه بعدم خب بالاخره پوت کرد رحمت خدا را. ایشون یکیشون بود، یکی دو نفر دیگه هم بودن، بلنگو دستشون مرتب ماشین هم میرفت و سخنرانی میکردن و عالم سنی هم بودن، خیلی هم انقلابی بودن. خب من دیدم که هر بخری اسم امام خمینی میبرن و هر میشد احترام میکنن و استشهاد میکنن، میگن که حضرت امام خمینی طور فرموده. بعد دیدم که عجب، در عین حال سنی، علمای سنی بودن، توجه فرمودی. خلاصه من خیلی لذت بردم از این کار که یک آخوند مثل پیغمبر، طبیب و دوارون به طبه. آیون عزیز، نور چشمانم، سرورانم، فرزندانم، انشاءالله من استدعا دارم که شما از این تجربه استفاده بکنید. الان محرم از اون وقتی که مردمم خیلی خوشحال میشن، این حالا که نه مسجدی هست، نه حسینی هست، نه مجلس روزه هست، شما همینطور تو ماشین بشینین، یه بلنگو هم میذارید بالای ماشین. خب اگر مثلا دو نفر بشید هم چه عیب داره، سه نفر باشید چه عیب داره، همینطور فر بخورید تو خیابونا و تبلیغ بکنین. و البته الان این مسئله تذکرات بهداشتی از اوجب واجباته. یکی از تذکرات جدیتون این مسائل بهداشتی باشه، شرح بدید، تذکر بدید، تأکید بکنید، مردم خیلی تأکید بکنید که اینا را رعایت بکنن، برای اینکه جون همه در خطره. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، باید بر همه واجب اینا را رعایت بکنن، توجه فرمایید. و بر وز ما هم واجبه که تذکر بدیم، هم خودمون رعایت کنیم هم تذکر بدیم. جز مباعثتون نصایحتون انشاءالله همین ها باشه و من امیدوارم این ماه رمضان برای ما یک ماه رمضان بسیار نورانی و بسیار پر بشارت باشه، بشارت های بزرگ بزرگی ما در این ماه رمضان دریافت کنیم و امام زمانمون رو به فریاد ما برسانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.